درس خارج فقه جلسه 47 پنجم بهمن ماه 92.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم عافه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دلالت دیباجه تفسیر علی ابن ابراهیم بود بر توصیق تمام کسانی که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از اونها نقل روایت کرده. گفتیم این مسئله مورد اشکالات عدیده واقع شده. پنجمین اشکال، رسیدیم به اشکال پنجم. بزرگانی فرمودن این توصیق وجود داره اما مربوط به مشایخ بلاواسطه علی ابن ابراهیم هست، نه کل من وقع فی السنه و نه شخص اخیر و مباشر که مرحوم ملا خلیل تهرانی فرمود. برای این اشکال به سه وجه تمسک شد. وجه اول اینه که تعبیر علی ابن ابراهیم اینه که ما انتهد الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، مشایخ ما. مشایخ ما که اسناد داده مشایخ رو به ضمیر متکلمه، مع الغیر صادق نیست بر غیر مباشر. دیگرانی که در طبقات قبل هستن اونا مشایخ ایشون نیستن، مشایخ ایشون همون اساتید خودش هستن. بنابراین این عبارت شامل فقط مشایخ خودش میشه. بله، اگر فرموده بود ما رواه المشایخ، نفرموده بود مشایخنا، میشد معنا کنیم مشایخ یعنی بزرگان، همه رو شامل میشه. اما چون اضافه فرموده مشایخنا و ثقاتنا. و اگر هم شما در این استظهار که حتما معنا اینه تأمل داشته باشین، لااقل اینه که ظهور در اون عموم هم نداره، قدر مسلم میشه اون مشایخ بلا واسطه است. این مشایخنا که فرموده، این قرینه اول که اقامه شد. حالا برمیگردیم ببینیم درسته یا نه. قرینه دومی که بهش استدلال شده و در بعض اعلام معاصر دامز الله فرمودند و در بعضی از همین کتابهای رجالی درسی هم بهش استناد شده، فرمودند که عطف ثقاتنا، حالا بناس بگیم بعد برمیگردیم، عطف ثقاتنا بر مشایخنا، این دال است بر این که مقصود از این مشایخنا مشایخ بلا واسطه است. چون که ان ثقاتنا دیگه قابل توجیه نیست که معنا کنیم ثقات طائفه. ثقاتنا یعنی حتما کسی که پیش من ثقه بوده. بنابراین به قرینه عطف اون مشایخنا هم این جور می شود. عبارت اینه: بل ظاهر کون المراد خصوصا مشایخهی بلا واسطه و یعرب عنه یکشف عنه عطف و ثقاتنا علی مشایخنا از ظاهر فی الاساتذه بلا واسطه. بعدشون فرموده که حالا چرا اومده فقط مشایخ بلا واسطه خودش رو توصیف کرده، به بقیه کار نداشت؟ نه، یعرب عن این مطلب. چرا وجه تحریم رو نفرمود؟ بعد فرموده حالا این که اومده مشایخ بلا واسطه رو توصیف کرده، علتش اینه که در اعراف سابقه بین علما و محدثین آر بوده و عیب بوده که انسان بلاواسطه از غیر ثقه نقل کنه. این عیب بوده، فلذا برای اینکه این عیب رو از خودش بزداید و مورد این اتهام واقع نشه، گفته ببین اینایی که من ازشون نقل کنم هم ثقه هستن، من بدیه کار ندارم، اما اینا ثقه هستن که من بلاواسطه ازشون نقل میکنم. و شاهد بر این که این دعب بوده، حالا ایشون اینجا نقل نفرمودن ولی شاید جای دیگه فرموده باشن، ولی مشهوره، مثلا نجاشی در رجالش در باره یکی از اساتیدش میفرماد من از ایشون نقل حدیث میکردم، بعد دیدم اصحابنا یغمزونه، دیدم که اصحاب ما درباره او غمز و جرح دارند، فلذا دیگه از شخص خودش حدیث نقل نکردم مگر اینکه بین من و او واسطه ای باشه. این کلام دلالت میکنه که نقل با واسطه از ضعیف نقل کردن عیب شمرده نمیشده، اما بی واسطه مستقیما انسان از آدم ضعیف بیان مطلب نقل کنه، این عیب شمرده میشده. فلذا نجاشی میفرماد از این به بعد من دیگه نقل از اون نمی کنم مگر مع واسطتن بینی و بینه هم. عبارت ایشون این است که ولما کان نقل عن الضعیف بلا واسطتن من وجوه ضعف دون نقل عن الثقه اذا روا اون ثقه عن غیرها خص مشایخه بالوثاقه لیدفع عن نفسه سهم النقد و الاعتراض، تیر نقد و اعتراض رو از خودش دور کنه، فرضا فرده اینا ثقه هست. خب اینم بیان دوم و قرینه دومه که عطف ثقاتنا بر مشایخ، این قرینه میشه بر این که از این مشایخ مشایخ بلا واسطه مقصوده. و جواب دفع دخل مقدر که شما میگید چه خصوصیاتی دارن مشایخ، همه رو چرا توصیف نکرده مشایخ رو، جواب اینه که برای این است که سهام نقد و اعتراض رو از خودش دور کنه. قرینه سوم بناش رو قرائن رو بگیم برگرد. قرینه سوم اینه که در میفرمایند در همون کتاب باز درسی میفرمایند که در این کتاب علی ابن ابراهیم از بعض امهات المؤمنین حدیث نقل کرده که معلومه این بعض امهات المؤمنین که یا لیلم لم تکونو مؤمنات المؤمنین، از اونا نقل از به اونا که نمیشه اعتماد کرد. پس ورد من لا یسه الاعتماد علی من امهات المؤمنین فی اسناد القمی فلاحظ، آدرس ندادن که کجاست که از امهات مؤمنین نقل شده. منم نشد یه مقداری که چی کردم واقف نشدم به اون مورد، یه تتبع کاملی میخواد، حالا آیون یه تتبعی بفرمان، شاید اگر جستجو کنن در خود تفسیر علی ابن ابراهیم در اختیارشون باشه، من نبود تفسیر علی ابن رو اونجایی که میخواد جستجو باید بکن، ولی حالا تورق کردن صفحه به صفحه هم خیلی وقت میخواست، حالا آیون یه بررسی بکنه من کجاست که ایشون نقل کرده باشه. این سه تا قرینه. خب این قرینه است که همه پس مشایخ رو نمیخواد، اگه همه رو بگیره خب باید اون بعض امهات المؤمنین هم ایشون توصیف کرده باشه، ولی اینکه لا یظنوا به اینکه علی ابن ابراهیم بیاد او رو توصیف بکنه. این سه قرینه است که اقامه شده. آیا این قرائن تمامه یا نه؟ مثل اینکه از فرمایشات آقای مقدسی استفاده میشه که ایشون در همش اشکال داره. این اندنه های شما کجا فرمود؟ یه جا شما فرمود اندنه جایز این مسئله. خب اینجا یعنی خودتون بچون مقامتون بلنده گفتید اندنه، یه وقت اندنه یعنی اندت طائفت الامامیه، خب این مال اولی. مال سومی. خب میخوایم استفاده کنیم شما. من آقای الحمدلله ذهن شریف ایشون جواله، ولی این قضیه باید صبر بکنم. بله همینطور که ایشون اشکال میکنه ما هم اشکال داریم. متعال ممکنه بیان کمی تفاوت بکنه، حالا توضیح ما اجمله این میشه که اما اون بیان اول که چون اضافه به مشایخ اونا و ثقات اونا فرموده، پس یعنی مشایخ من، به جایی که بگه مشایخی و ثقاتی گفته مشایخ اونا و ثقات اونا. اینو اون روز جواب عرض کردیم که این مشایخ اونا و ثقات اونا مثل اصحاب اوناست که گفته میشه، مثلا میگه که ذهب الیه اصحاب اونا تو فقه. خب اونجا استفاده اجماع ازش میکنیم دیگه، یعنی اصحاب اونا الامامیه. اینجا هم که میگه مشایخ اونا و ثقات اونا، یعنی مشایخ امامیه و ثقات امامی. این نام اناش من نیست که از باب تعظیم به خودش نافرموده باشه، این خلاف ظاهر امره که تزکیت النفس نفس مرء نفسه قبیحه. امیر المؤمنین علیه السلام بعثت النهر در جایی که از ایشون جای این بوده که حضرت از خودش تعریف بکنه برای مسئله، ایشون فرمود که قبیح من از خودم تعریف بکنم. امیر المؤمنین وقتی میفهمم قبیح فکیفه به این که حالا یه آدم دیگه بیاد بگه انا کذا و کذا، مگر یه جایی جهت شریعت بر او متوقف باشه. امام رضوان الله علیه یادتون باشه همیشه تحرز داشتن از این امور، الا یه جا یادم میاد که اونجا در مقابل طاغوت بود، اونجا فرمودن من اگر بگم فلان فلان خواهد شد. مثلا اونجا چون باید قدرت رو به رخ اونا میکشیدن در اثر یه امر اهم، و الا همیشه ایشون این حالت رو نداشت. حالا اینجا علی ابن ابراهیم مشایخونا، به جایی که بگه مشایخی بگه مشایخونا و ثقاتونا. اینجا ظاهر این عبارت اینه که مقصود ایشون مشایخ طائفه امامیه و ثقات طائفه امامیه است. بله بله اون نهنو نه فرق میکنه با این نا. اونجا چون همه اونجا قرینه وجود داره، چون همه که ذکر نکردن نهنو ذاکرو، همه که نگفته. خب ایشون داره این کتاب رو مینویسه. بله اگه یه جمعی بودن یه کتاب مشترکی مینوشتن اون باز جا داشت، ولی معلومه که کتاب فقط تعریف علی به ابراهیمه. اما قرینه، ببینید اون قرینه مهمه‌ای که مرحوم آقای خویی اقامه کردن و عبارات قبل این جمله هم آوردیم خوندیم، اون قرینه مهم این بود که علی ابن ابراهیم میخواد بگه این کتاب معتبره، این احادیث معتبره، من احادیث معتبر رو در ذیل آیات آوردم که خدای متعال دستور داده که اونها تبیین کنن آیات و مقاصد الهیه رو، و ما وظیفه داریم که به تفاسیر آیات طبق رهنمودهای اونها علیهم السلام مراجعه بکنیم. این به خدمت شما عرض نشون میده که خواسته بگه این تفسیر معتبره، این روایاتی که من آوردم در ذیل آیات معتبره، و این اعتبارش به این میشه که کل من فی السند موثق باشن، نه فقط مشایخ ایشون. این یه قرینه مهمه ایست که این حرف ها باعث نمیشه ما دست از این قرینه بتونیم برداریم، این ظهور رو منقلب بکنه که چون به خودش به نا نسبت داده، اون نا با اون حرف قابل جمع، میخواد این تفسیر معتبر باشه، پس مشایخ اونا و ثقات اونا اینجا قهرن این مشایخ امامیه و ثقات امامیه. و اما این تقریب بیان دوم که تعطف و ثقات اونا دلیل است که این مشایخ اونا مشایخ بلاواسط است، کم فرق بین دو برداشت از این ثقات اونا. در این بعض اعلام معاصر دامزلو در کتاب درسی ایشون عطف ثقاتنا رو دلیل بر این گرفتن، ولی بعض اهل درایه عکس ایشون به تمامه گفتن عطف به ثقاتنا نشون بده که مشایخنا اختصاص به مشایخ بلاواسطه نداره. دو تا برداشت متناقض با هم، یکی میگه عطف ثقاتنا دلیل است که مشایخنا یعنی مشایخی، یکی میگه نه اتفاقا عطف ثقاتنا بر مشایخنا این است که این مشایخی معناش نیست و حتما مشایخ و طائفه مقصوده. دو تا برداشت متفاوت، و چون اون ثانی عربه ظاهرا از که ذوق عربی فهم عبارت عربی یه مقام از خودش دیگه، عرض کردیم بارها که فقهای عرب مهم برداشت هاشون از جمل و عبارات برای ما، چون اون ذوق فهم عربی رو داره. بله؟ نه، بعضی از معاصرین هن اونها، حالا اسم شریفش یادم نیست، در بعضی از کتاب های درایه. خب حالا اینجا عرض میکنیم به این که دلیلی برای اینکه عطف ثقاتنا باعث بشه که مشایخنا هم این باشه، یعنی ثقات طائفه، ثقاتی که ثقات طائفه کی میشه؟ این میشه که رجالیون علماء طائفه اونها رو توصیف کردن، میشه ثقاتنا. بنابراین شاید والله العالم نظر این کسی که به این قرینه استناد میفرماید این باشه که ثقاتنا یعنی ثقه طائفه اینا خیلی مهمه، یعنی همه اونو ثقه میدونن، اجماع بر وثاقتشه. و کجا افرادی که در این سند واقع شدن اجماع بر وثاقتشون؟ حالا فوقش این علی ابن ابراهیم اونا رو ثقه بدونه، اما اجماع ثقاتنا بشن، این قرینه این که ثقاتنا فرموده، اگر ثقاتنا رو بخوام معنا کنیم یعنی ثقات عند طائفه، این خلاف واقع، چون افرادی که در این سند ذکر شدن اینجوری نیستن که ثقات عند طائفه باشن، یعنی کسی که ثقه عند طائفه باشه وثاقتش که نار علی المناره، واضحه، اون مثل مثلا محمد ابن مسلم مثلا میشه، اینا که در این حد نیستن. پس این قرینه میشه که ثقات اونها یعنی ثقه پیش من هم، نه پیش طائفه امامیه. این شاید بهترین بیانی باشه که برای این قرینیت بشه اقامه کرد و گفت. خب جواب اینم اینه که نه، وقتی یه نفری ثقه میدونه اونا رو، پس این میشه ثقه طائفه دیگه، یعنی از باب اینکه اینا بالاخره ولو عده‌ای از رجالیون بزرگان ما سبق فرموده باشن، این کفایت میکنه که ما بگیم که این از ثقات طائفه است. بله؟ نه حدسی نیست، ظهور کلام. به خصوص نه، ببینید ثقات طائفه، ببینید عرض میکنم ثقات طائفه دو تا معنا داره، یکی یعنی طائفه موثقش هستن، همه طائفه میگن این آدم درستیه، این خیلی بعید. اما ثقات طائفه یعنی کسی است که ولو به شهادت پیش طائفه ثابته که این، ولو خودشون میگن ما نمیدونیم، اما در اصل اینکه حجت برش هست قائلن. خب اونجا معارضه میکنه،
نه اونجا خود سیگاه کلینی سیگه هست، اما سیگه این دفاعه نیست، کلینی نمیدونه بگه سیگاه این از سیگاه
دوناست. بله، باید بگه این سیگاه وقتی حجت برش قائم باشه میتونه بگه که مثل این که شما مثل این که شما اگر استدلال حجتی بر چیزی پیدا کردی میگی هازا مقتضا مذهب نا،
میتونه
نه قول طائفه نه، میتونه بله میتونه مذهب اونا بگی. اگر یک کسی شیخ طوسی و نجاشی توصیف کرده باشه درسته بگید این منسقاتل هست، یعنی منسقات طائفه هست، یعنی ثابته، چون ثابته برای شما که از طائفه هست و ثقه هست، میتونی بگید از ثقات طائفه هست، ثقاتونا این ثقات طائفه، و اینکه طائفه همه توصیف کردن، اما چون این از طائفه هست و ثقه هست درسته بگید ثقات طائفه هست، هم مشایخ طائفه هست چون برای عده استاد بوده، ولو به همه استاد همه که نبوده که بگیم مشایخ طائفه است، همه طائفه پیش این تلمذ نگردن که، همین که عده‌ای از طائفه پیش او تلمس کردن، این مصحح این است که بگیم مشایخ طائفه است. همین که این آدمی است که از طائفتون است و وثاقتش هم ثابته، درسته بگیم منسقات طائفه است. این تعبیر تعبیر درستی. بله؟ اصحابنا که گفته می شود اونجا هم همینطوره، ولی در مقاماتی که قرینه وجود داره که میگه معناش اجماعه، که میخواد اثبات بکنه و اونی که حجیت میاره اینه که قول همه باشه که اجماع میشه، نه قول بعض باشه، اونجا به این قرینه اصحابنا. یعنی خب این به خدمت شما ثبت که قرینه دومی که اقامه فرمودن. قرینه سوم تفسیر قمی فنو حدثنی ابی ان سکونی ان مالک ابن مغیره ان حماد ابن مسلمه ان جزعان ان سعید ابن المسیب ان عائشه انها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله. موردی که پیدا کردن جلد یک صفحه 94. ممنون. خب دلیل سومی که اقامه می‌فرمایند اینه که یه مورد ایشون اومده، حالا همین یه مورد هم بود، بله این آدرسی که داده شده قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال کذا، این یه موردی که نوشته شده. حالا کدوم بله اونو عرض میکنم، بالا اون از خودش رفع اتهام بکنه این تمام نیست در اینجا بگیم دعایی بر این، چون اگر اینا آدم های ضعیفی بودن خب رفع اتهام میکن، اما مشایخ ایشون به خصوص مشایخ ایشون آدم های ضعیفی نیستن که ایشون نیاز داشته باشه، ولی هر مصنفی باید برای مشایخ بلاواسطه خودش در کافی بیاد بگه اینا ثقه هستن تا رفع اتهام از خودش بکنه، شیخ بیاد رفع اتهام از خودش بکنه. خب یا آدم مجهول الحال که اشکال نداره، یا آدمی که ضعیف شناخته شده بیاد باید اونجا نقل نکنه، ولی نه اینکه آدمایی که به ضعف شناخته نشدن، مشایخ علی ابن ابراهیم پدرش هست و چون که اینا به ضعف شناخته نشدن. و اما این قرینه سوم که قرینه قویه است، این قرینه اگر زیاد بود حتما قرینه میشه، یعنی مشکل درست میشه که چطور شما دارید میگید به مشایخ نستقات من مشایخ نا و سقات نا. اما اولا یه مورده، ثانیا هیچ کسی تخصصا از این عبارت خارج مورد عایشه و اینا، چون اینا نه من مشایخ طائفه هست نه سقات طائفه هست، مثل این حالا یه جام از ابوبکر حرف نقل بکنه به نفع شیعه، این هم شامل عبارت نمیشه، چون مشایخنا نیستن ثقاتنا نیستن اینا، نه مشایخ طائفه نه ثقات طائفه. بنابراین به خصوص که یه مورده، حالا اون مورد هم حالا من با انشاءالله آدرس دادن باید بریم نگاه کنیم ببینیم چه جوریه اونجا. حتا نه اینجا چون سندی فانه حدثنی ابی عن السکونی این مالش علی ابن ابراهیم، پس بنابراین ممکنه اون جواب اونجا هم همین باشه که این تخصصا این مواردی که از مثل عایشه و اینا نقل میشه اصلا اینا خارج از کلمه مشایخ اونا و ثقات اونا هسته، و اون وقت اعتبارش ممکنه از همین باب باشه که الفصل مشاهدت بهی به الاعداء او از این جهت اونجا نقل کرده باشه. بله حالا من این باید با تأمل مراجعه داشته باشم. بنابراین اشکال پنجم هم به این نحوی که عرض شد ممکنه قابل دفع باشه، اما اشکال ششم، اشکال ششم بر مزاق محقق سیستانی دامزلو هست، اما آقازاده بزرگوار ایشون که مرد متتبع و دانشمندی است، کتاب چندین کتاب داره ایشون که این کتابایشون ملاحق داره، تو ملاحقش بحث‌های مبنایی رو اونجاها تو ملاحق ایشون توضیح و تفصیل دادن، تو بحث‌های فقهی که من کتابو که من دیدم. ایشون الان مبنای والد معظم ایشون که در راجع به قابل زیارات فرمودن همون حرف رو ایشون اینجا، این حرف از آیت الله سیستانی دام از الله نیست، از آقازاده ایشونه ولی بر مبنای والده. ایشون میفهمن دعو قدمای اصحاب بر این بوده که خبر ثقه رو حجت نمیدونست، خبر موثوق و صدور رو حجت میدونستن، که مبنای خود محقق سیستانی هم دام از الله همینه، خبر ثقه حجت نیست، خبر موثوق و صدور حجته، ولی او راویش ثقه نباشه ولی موثوق و صدور باشه، به خاطر قرائن خصوصیاتی خبر مورد وثوق به صدور باشه. این مقدمه اولا که پس قدمای اصحاب و سابقین خبر ثقه رو حجت نمیدونستن، خبر موثوق و صدور حجت نمی‌دونست. مقدمه ثانیه اینه که من اسباب الوثوق به صدور عند اونها این بوده که خبر ولو دارای ضعف باشه و راوی خبر ولو ضعیف باشه، اما نقاد خبر اونا رو در کتابشون ذکر کرده باشه. نقاد خبر یعنی بزرگان و مشایخی که برجستگی دارن که به اونها نقاد الاخبار اطلاق میشه، اونا این خبر تو کتابشون آورده باشن، علی رغم اینکه سندش ضعف داره یا راوی از امام ضعیفه یا حتی گفته شده باشد کذابه و جرح شده باشه، اما نقاد خبر اون خبر رو در کتاب خودشون نقل کرده باشه. بله؟ ادهشون بله میشناسه این معلوم. اگر اینجوری شد اونا من آیت الوثوق و من اسباب الوثوق همین میدونستن و شواهدی هم برای این میارن، من جمله از شواهد قول صدوقه در عیون اخبار رضا، در ذیل بعض روایات که اون روایت از مصعب محمد ابن عبدالله مسمعی ایشون نقل میکنه، میفرماید کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث. یه حدیث بسیار طولانی است در باب تعادل تراجی مطرحه، و انما اخرج تو هذا الخبر فی هذا الکتاب که عیون اخبار رضا باشه لانه کان فی کتاب الرحمه، این روایت در کتاب رحمت وجود داشت و قد قرأته علیه، این کتاب رحمت رو بر شیخ من قرائت کردم، فلم ینکره و رواه لی. کتاب الرحمه هم احتمالا کتاب همین خود محمد ابن حسن ابن ولیده که صدوق این کتاب ایشون رو خدمت خود استاد میخونده، ایشون میگه این که این روایت ولو راویش مسمعیه و خود محمد ابن حسن ابن ولید سیء الرأی بود راجع به ایشون که این آدم نادرستیه، اما چون در این کتاب درد شده بود ایشون هم برای من روایت کرد و انکار نکرد او را، از این جهت من اعتماد به این حدیث پیدا کردم و اونو در کتابم ذکر میکنم. پس ببینید از کلام صدوق استفاده میشه که یکی از اسباب وثوق برای ایشون اینه که بعض نقاد خبر مثل ابن ولید اون خبر رو علی رغم اینکه ضعف سند داره در کتابش بیاره، انکار نکنه، روایتش بکنه.
شخص ناقد
حالا اجازه بدید حرفش صاحب کلام تمام بشه، چون این وسط کلام هی بخواید نقد داشته باشید شیرازه سخن شخص به هم میخوره. بدونیم اون چی فرموده تا حالا بعد نقد کن. قرینه دوم و شاهد دوم بر این که دعب قدما بر این بوده، خود کلام ابن قولوی هست در کامل الزیارات که ایشون فرموده که وقد علمنا انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم ایل ائمه علیهم السلام فی هذا المعنا، ما میدونیم که احاطه نداریم بر تمام اونچه که از ائمه علیهم السلام در باب زیارات نقل شده، ولکن ولا فی غیره، نه در این موضوع که به موضوع زیارت باشه نه غیر این موضوع، از حد حصر و اینکه ما بر همه اونها واقف باشیم بیرونه. لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، لکن اون مقداری که به دست ما رسیده از جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله به رحمته، ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشزاز من الرجال یؤثر ذلک عنهم، حدیثی که از شزاز از رجال نقل میشه اون هم در این کتاب نیاوردم، یؤثر ذلک عنهم، اون احادیثی که نقل میشه از اون شزاز غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والعلم، اون شزاز من الرجالی که معروف به روایت نبودند و مشهور به علم و حدیث هم نبودند. ایشون میفرماد و معناه، معنای این کلام ابن قولوی که خوندی، کما تنبه له سیدی الاستاز الوالد متذلو هو انه لا یورد، صاحب کامل الزیارات، احادیث از شزاز من الرجال، احادیث شزاز از رجال رو نقل نمی کنه، که اذا کان الراوی لها من غیر المعروفی بالحدیث والعلم، اگه راویش آدم معروفی نباشه، اما یه آدم درست حسابی مثل کلینی این حرف شزاز من الرجال رو نقل کرد، ابن نداره دیگه اونو نقل می کنه. و اما مع روایت ها من قبل بعض هؤلاء فلا یجد مانعا من ایراده ها، که اون معنی پنجمی که گفتیم محقق سیستانی دامازلو از عبارت کله کامل الزیارات دارن همینه که ایشون عبارت رو اینجوری معنا میکنه. خب اینم شاهد بعدی میشه که پس اینم ایشون هم داره اینجوری میگه، میگه من حرف شزاز رو نقل نمی کنم مگه اینکه این شزاز حرف این شزاز رو معروفین و مشهورین از علم و حدیث نقل کرده باشه، اون باعث میشه مبرر این میشه که من نقل. قرینه سوم و قول سید ابن طاووس مقدمت فلاح السائل، خب الحمدلله فلاح السائل الان موجوده، فرموده و ربما یکون و عذری فی ما عربیه ان بعض من یتنو علیه، عذر من در این که روایت میکنم از بعض کسانی که تن راجع به اونها هست، عذر من چیه؟ اننی اجد من اعتمد علیه من ثقات اصحابنا الذین اسندت الیهم او الیه عنهم قد رووا ذلک عن، این آدمای ثقات اصحابنایی که حدیث به اونا نسبت داده میشه و اینا روایت کردن اون مطلب رو از همون آدمی که متعونه، ولم یستثنوا تلک الروایه ولا تعنوا علیها، اونا این روایت رو استثنا نکردن از کتب، تعنی بر اون روایت نزدن، ولا ترکوا روایتها، روایت کردنش رو ترک نکردن بلکه اووردند و در زمره روایات قرارش دادن، فاقبلها منهم، این جور جاها رو من از اونا قبول میکنم ولو علی رغم این که راویش متعونه، ولی من این میپذیرم. چرا؟ چون اونا استثنا نکردن اون رو، در همون کتابا درج کردن اووردن اینا. و عجب بزو من تجویز میکنم، یعنی احتمال رو به جا میدونم، ان یکون قد عرفو صحت الروایت المذکوره، اونا معلوم میشه صحت این روایت رو علارغم اینکه راویش متعونه شناختن. به طریقت اخرى، ببینید این حرفایی که ما میزدیم صاحب یعنی کافی راهای دیگری هم غیر از روات داره، ایشون همین فلاح السائل هم داره همین رو میگه، شاید یه راه دیگری غیر راه راوی صحت روایت رو به دست آورده. اجوز ان یکون قد عرفوا صحت الروایت المذکوره به طریقت اخرى غیر نقل این آدم محققه مشکوره، او روو عمل طائفه علیها، یا دیدن که طائفه بر این عمل میکنه، چون دیدن طائفه عمل میکنه گفتن خب آدم ولو خودش آدم درستی نیست ولی حرفش رو طائفه داره عمل میکنه، معلوم میشه طائفه به دست آوردن صحت این مطلب رو. او روو عمل طائفه علیها فاعتمدوا علیها، او یکون الراوی المتعون علا عقیدته ثقتن فی حدیثه و امانته. یه جاهایی هم ممکنه این متعون در مذهب باشه اما در راستگویی و صداقت و امانت متعون نباشه، خب باز اونجا هم نرم میکنه. از این قرائن و شواهد خواستن به دست بیارن که سیره قدمای اصحاب و دیدن سابقین ما که یکیشم علی ابن ابراهیم باشه بر این بوده که اینا خبر ثقه رو حجت نمیدونستن، خبر موثوق و صدور رو حجت میدونستن، اولا مقدمه اولا، ثانیا برای وثوق و صدور میگفتن همین که این روایت در یک کتاب درستی باشه یا مشایخ مهم و ثقات مهم نقل کنن، این کفا در استیساق به اون روایت. حالا بعد از اینکه دو مقدمه روشن شد میگن این عبارت علی ابن ابراهیم اینجا مناش همینه، میگه من اونچه که به دستم رسیده و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، اون روایت رو مشایخ ما و ثقات ما که به قول ایشون یعبر عنهم به نقاد الخبر، اونا نقل کرده باشن، اونا رو من برای شما نقل کردم، یعنی باز با اعتبار کتابم میسازه دیگه. این بیان بهتر از بیان قبل و ایناست. این میگه قبول دارم علی ابن ابراهیم خواسته بگه روایت کتاب من همه درسته، بهش اعتماد کنین. چرا؟ برای اینکه این روایات در کتب نقاد خبر وجود داشته و میدونید وقتی روایتی در کتب نقاد خبر وجود داشته باشه ولو رواتش ضعیف باشن اما دیگه قابل استیساقه، قابل اعتماده، پس بنابراین این روایات قابل اعتماده بدون اینکه خواسته باشه تمام رواتش رو توثیق کنه، حتی مشایخ بلاواسطه خودش هم نخواسته توثیق کنه، حتی اونم ازش استفاده نمیشه. میخواد بگه این روایته در کتابای اونجوری وجود داره، افراد اونجوری نقلش کردن، حالا ولو اینکه راوی بلاواسطه که برای من نقل اینجوری نباشه ولی این روایت در همچه کتابی همچه آدمایی هم نقل کرده. پس بنابراین اونجوری که از این مقدمه استفاده میشه اینه، این اشکال شیشمه و این اشکال مهمیه که حالا وقت تمام شد که بررسی کنیم، انشاءالله جواب خواهیم داد از این اشکالان. صلی الله علیه و آله.
داخل کتاب فقط تاییدشه راویایی که در غیر این کتاب باشند؟
نه نه نه،
فقط این مطلبی که من عرض کردم ببخشید وسط بحثم، ناقل با ناقل دو تا شأن داره، گهجا نقل میکنه گهجا.